اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والائمه المعصومين عليكم السلام جميعا ورحمه الله. خیلی خوش آمدید. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. یاد کنیم از گذشتگان و اموات و حقداران، شهدا، امام راحل، همه بزرگانی که ما را با محبت امیر المؤمنین و اهل بیت آشنا کردند، همه کسانی که والدینی که گذشتگانی که با دامن پاکشون، با لقمه حلالشون عشق محمد و آل محمد رو در جان ما به ودیعه گذاشتن، انشاءالله همشون سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه به نامه 31 نهج البلاغه رسیدیم، نامه بسیار پرمضمون، بلند و والا، با نکاتی تربیتی. خب دو جلسه اول رو اجمالا محضر شما عرض کردیم، امیرالمومنین فرستنده نامه، گیرنده نامه و بعد مقدمه ای را بیان کردند. انتهای جملاتی که دیروز خوندیم این بود، فرمود فکتبت الی کتابی هازا مستظهرن بهی ان انا بقیت لک او فنید. حسن جان و همه فرزندان علی که انا و علی ابا و هذه الامه، تا همیشه تاریخ این نامه برای شما به یادگار باشد، کمک بگیرید از او برای اصلاح خودتون. فرمود فانی اوصی که به تقوی الله. حسن جان، من شما را توصیه به تقوا میکنم. اینها رو خوندیم، عرض کردیم، برسیم به اون سر بحث. ای بنی و لزوم امره و امارت قلب که به ذکره و الاعتصام به حبله و ایس سبب اوثق بینک و بین الله ان انت اخسته به. فرمود احی قلب که به الموعظه. دیروز عرض کردیم حیات قلب موعظه، سه تا شاه کلید است. حیات بدهید، قلبتون مرده نباشد. حیات بدهید به قلبتون. مهمترین رکن در وجود ما قلب است، که قلب به این معنای روح، باطن، فطرت. و بعد هم جریان موعظه را عرض کردیم و مهمترین موعظه را که در نامه 149 نهج البلاغه حضرت فرمود موعظه ای بالاتر از مرگ نیست. انسان در حال مردن همه اطرافیان و دیگران می توانند از او درس بگیرند. فرمود و امت و به زهاده، جمله جدید، بحث جدید. حسن جان بمیران قلبت را با زهد، زهد پیشه کردن. از یک طرف قلب انسان حیات می خواهد، از یک طرف مرگ می خواهد. چگونه از که هم مرگ هم حیات با هم جمع بشن؟ خب شما در وجودت یک قلب نورانی الهی داری، یک بخشی از این قلب هم نفسانیت است، شهوت است، امور منفی است. فرمود تقویت کنید بخش مثبت را و از بین ببرید، بمیرانید بحث های منفی را. البته مستحضرید که میراندن اینجا به معنای نفی شهوت نیست، نفی غضب نیست. بارها و بارها عرض کردیم مرحوم امام در همین 40 حدیثشون و علمای اخلاق همگی در روایات هم هست، اینکه فرمودند به این معنا نباشد که شهوت را کلن ترک کنید، غضب را کلن ترک کنید. خب شجاعت به غضب است. اگر کسی غضب نداشته باشه، شجاعت برای اون مطلقاً معنا نداره. شهوت اگر نباشد، استمرار نسل معنا نداره. پس این که فرمودن بمیرانید یعنی جلوی گسترش او رو بگیرید، از این که بیپروا هر چه خواست بکند جلوش رو بگیرید. و امت و به زهاده، بمیران هوای نفس را، غضب را، شهوت را، حرص را، امور منفی قلب را، با اون زهدی که به کار میبری. ما در روایت داریم مرحوم کلینی در کافی شریف نقل میکنه، فرمود فیما وعز الله عز و جل بهی عیسی، از جمله نکات و فرمایشاتی که خدای متعال به جناب عیسی ابن مریم سفارش فرمودن متنش خیلی مفصله، بحث مفصلیست، من یه تیکش رو میخونم. فرمود یا عیسی احی ذکری به لسانک، عیسی با زبانت ذکر مرا بگو، ولی یکن ودی فی قلبک، در قلبت مرا دوست داشته باش. یا عیسی تیقظ فی ساعات الغفله، اون وقتی که دیگران غافل هستند، اون وقتی که دیگران حواسشون نیست، تو بیدار باش، تو هوشیار باش، غافلانه با مردم برخورد نکن، با زندگی برخورد نکن، حیات تو یک حیات دارای معرفت و کرامت باشه، طوری زندگی کن که این زندگی سرشار از یاد خدا باشد، سرشار از توجه به خدای متعال باشه. حالا اون جایی که مد نظرم هست اینه، یا عیسی کن راغبن راهبا و امت قلبک بالخشیه، عیسی ابن مریم نسبت به من هم رغبت داشته باش هم ترس داشته باش، و امت قلبک بالخشیه، قلبت را با خشیت بمیران. در این روایتی که در کافی آمده بحث خشیت مطرح است، در جمله حضرت نامه 31 و امت رو به زهاده، زهد و خشیت باطن یک امر هستند، همش واضح و مشخصه. خب این هم یک بحث، از طرفی حیات به قلبت بده، اون جایی که قلب باید نورانی باشه کمکش کن، اون جایی که زیاده روی است، افراط است و تفریط است، قلب را سر جای خودش بنشان. جمله بعدی، توصیه بعدی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به امام مجتبی فرمود حسن جان و قوه بالیقین. خب کسی که از اتاق عمل بیرون آمده، کسی که قلبش مرده بوده، احیا کرده او رو، سرپا کرده او رو، الان چه چیز نیاز دارد؟ تقویت. بیمار وقتی که میاد خانه میگن تقویتش کنید، بهش برسید. تقویت چگونه است؟ و قوهی بالیقین، حسن جان یقینت را زیاد کن تا قلبت تقویت بشه. تقویت کن قلبت را به یقین. یقین عاملی است که میتواند انسان را قوی کنه. اصلا ما در به طور کلی در دین از ما ضعف خواسته نشده، هر چه گفتند قوت است. قوی باشید، سلطه داشته باشید، علم سلطنت است، عالم باشید، عالم درجه یک، مبادا محتاج دیگران باشید، از جهت اقتصادی قوی، از جهت رفاه قوی، از جهت آموزش قوی. همیشه به ما گفتند قوی باشید. در بحث قلب هم ما باید قوی باشیم. قلب اگر ضعیف باشد به کار نمیاد. قلب قوی است که میتواند کارهای بزرگ انجام بده. و یقین هم به معنای باور است. یقین رو خیلی سخت معناش نکنیم. یقین یعنی باور عمیق به حقایق عالم. ما در عالم حقایقی داریم. این حقایق را اگر عمیقاً بهش باور کنیم، ما نوعاً باور داریم ولی باورهایی که خیلی سفت و سخت نیستن، باورهایی که میشه گفت که ارثی است، از پدرانمون گرفتیم بدون تحقیق، بدون توجه. خب الان هم بعضی وقتها گیر میفتیم با یک شبههی، با یک حرفی، همه اون بافته های ذهن ما از هم میپاشه. یکی شبهه کرد در مورد معاد، یه دفعه از هم میپاشیم، نکنه واقعا معاد نیست. طرف روزه میگیره و سوال میپرسه واقعا روزه هست؟ خب معلومه یقین به دین نکرده، نرفته آیات و روایات روزه را بخونه، یه چیزی شنیده، 20 سالم هست روزه میگیره، الان اگر کسی کوچکترین حرفی زد این بالاخره به هم میریزه. یقین یعنی این که اعتقاداتت را باور داشته باش، باور عمیق به اعتقادات اسمش میشه. البته حقایق هست، بعضی ها اعتقاد دارن ولی اعتقادشون به اموری است که توهمی است، به اموری است که خیالات است، خرافات است. الان در همین جمعی که ما هستیم خیلی هامون به چیزهای اعتقاد داریم که بافته های ذهن خودمونه یا بافته های ذهن دیگران است، تخیلات است، وهم است، خرافات است. خیلی وقتا ما به اینها اعتقاد داریم، اعتقاد راسخ هم داریم ها، ولی کسی به این نمیگه یقین. این یقین انسان رو جهنم میبره. یقین که میگیم به حقایق عالم، اگر انسان اعتقاد راسخ داشته باشد تقویت کرده است قلبش را. قلب ضعیف به درد نمیخوره. من یه مثالی برای شما بزنم از اون جملات ناب امیرالمؤمنین در همین نامه 10، یعنی حدود 20 نامه جلوتر این نامه رو خوندی. از اون جملاتی است که جزء فضائل بی‌نظیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حضرت در نامه 10 خطاب به معاویه میفرماد وقد دعوت الی الحرب، معاویه من تو را دعوت میکنم بیا با هم بجنگیم. چرا مردم را مسلمان ها را بندازیم وسط، از سپاه من و از سپاه تو یه عده کشته بشن، بیا با هم بجنگیم. فدع الناس جانبا وخرج الی و اعف الفریقین من القتال لتعلم اینا المرین علی قلبه. ببینیم کدام یکی از ما دوتا زنگار قلبش رو گرفته و کدام یک از ما دوتا آماده پیکار است، قلبش خدایی است، نورانی است. فرمود فانا ابوالحسن قاتل جدک و اخیک و خالک شدخن یوم بعد. حالا اینجاش مد نظرمه. فرمود و ذالک سیفی معی، شمشیری که در جنگ بدر در دستان من علی بود امروز هم در دستان منه. من امروز هم با همون شمشیر میتوانم بجنگم و تو را سر جا بنشانم. و ذالک سیفی معی و به ذالک القلب القا عدوی. معاویه میدانی من چگونه با دشمنم میجنگم؟ به ذالک القلب، من با قلب با دشمن مواجه میشم. شما خیال میکنید من با شمشیرم به مواجهه با دشمن میرم، بعد میاد به من میگه تو که غذا کم میخوری، چقدر اینقدر انرژی داری، قدرت داری، دشمن رو در هم میشکنی. فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت جسمانیه، من که درب قلعه خیبر رو با قوت جسمانی نکندم، بل قلعت ها به قوت ربانیه. این قوه ربانی چیست؟ اون قدرت قلب است. یقین به خدا، یقین به وعده های الهی کاری می کند که امیرالمؤمنین با قلب دشمن رو منکوب می کنه. همین که اراده می کند قلب او انقدر قوی است، قلب او انقدر دارای شجاعت است که دشمن با، حالا امروز اگر اصطلاح امروزیش رو بخوایم بگیم، میگن با انرژی، با انرژی که در درونش هست یک دفعه دشمن رو منکوب و سرکوب میکنه. حضرت فرمود من اینطوری هم. خب این قدرت قلب از کجا حاصل میشود؟ از یقین. و حضرت به فرزندش امام مجتبی سلام الله علیه هم فرمود شما هم مثل من اینگونه باش، شما هم قلبت را تقویت کن. و تقویت قلب به یقینه. حالا باز ادامه همین نامه 10 را اگر توجه بفرمایید، حضرت فرمود چرا من اینقدر یقین دارم، چرا من اینقدر قوت و قدرت در قلب دارم؟ علتش یک چیزه، علتش اینه مستبدلت دینن و لست احدثت نبیین و انی لعلى المنهاج الذی ترکتمو. معاویه من اعتقاداتم عوض نشده. کسی که اعتقاداتش عوض نشود مدام اون قوت قلب را دارد، مدام اون شجاعت را داره. خب من اعتقاداتم عوض نشده، مستحکم هستم، ولی شما یک روزی از روی اجبار ایمان آوردید، امروز با پای خودتون از دین خارج شدید، معلومه شما شجاعت ندارید، معلومه در مواجهه با علی باید عورت مکشوف کنید چون راه دیگری ندارید، ولی من با قلب دشمنم رو زمین میزنم. احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده و قوهی بالیقین و نوره بالحکمه. حسن جان قلبت را نورانی کن با حکمت. هر کدام از این جملات خدا شاهد درس‌هایی داره، هر کدام از اینها به تنهایی برای ما حائز اهمیته. عرض کردیم امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ان بقیت لک او فنیت، چه من باشم چه نباشم شما به این نامه تمسک کنید، از این نامه استمداد بجویید. و وقتی امیرالمؤمنین نیست چه کسانی باید استمداد بجویند؟ امام مجتبی هم که به شهادت رسید ما ایم دیگه. این برای همیشه تاریخ است، محدود به یک زمان خاصی یا محدود به یک شخص خاصی نیست. حضرت در ادامه می‌فرماد که و نوره بالحکمه، قلب محور وجود شما قلب است، قلبتان را با حکمت نورانی کنید. قلب وقتی که بخواد، ببینید ما همیشه نمیتوانیم از این و اون نور بگیریم. اگر اون چشمه‌ای که مدام بخواد از این طرف و اون طرف آب بیاورند بریزند توش، این که چشمه نشد که، چشمه آن است که از خود بجوشد. ما باید به یه جایی برسیم که نورانیت را داشته باشیم، خودمون نورانی بشیم. این نباشه که همش دنبال این باشیم از دیگران نورانیت قرض کنیم، از دیگران نورانیت بگیریم. بله اون هم خوبه، آدم حرم میره، مشاهد مشرفه یه نماز شبی میخونه، اینها نورانیت است. ولی تو طوری زندگی کن که خودت نورانی باشی، دیگران هم بیایند از تو کسب نور کنند، از تو کسب فیض کنند. چه ایرادی داره؟ چه اشکالی داره؟ خیلی خوبه. حالا چطور میتوانیم به این نورانیت برسیم؟ و نوره بالحکمه، تا انسان قلبش حکیم نشود نمیتواند نورانی بشه. حکمت هم به معنای علم و معرفت به خداست. من خیلی نمیخوام الان روی لفظ حکمت شروع کنم حرفهایی رو زدن که حکمت چیست، انواع معانی که بزرگان در مورد حکمت گفتن، اینها رو نمیخوام بگم. میخوام بگم عوامل ایجاد حکمت چیست. اگر ما خواستیم قلبمون حکیم بشه، من سه مورد برای شما از روایات عرض میکنم که فرمودن قلب با این راه میتواند به حکمت برسد، که حکمت همون خیر کثیر است. قرآن فرمود ما به کسی که حکمت بدیم خیر کثیر عنایت کردیم. صدیقه طاهره سلام الله علیها خیر کثیر است، حکمت هم خیر کثیر است. حکمت چیزی است که بسیار بسیار ارزشمند، جایگاه والایی داره. خب اگر کسی خواست به حکمت برسد چه کند؟ روایت اول، وجود نازنین پیغمبر اکرم فرمود، البته این روایت از برخی دیگر از معصومین هم صادر شده، فرمود من اخلص لله 40 یومن یا سباهن فجر الله ینابی الحکمه من قلبهی علی لسانه. اگر کسی 40 روز 40 صبح اخلاص را رعایت کند، خدا حکمت را از قلب او به زبان او جاری میکنه، یعنی این آدم حکیمی شده. اگر کسی اخلاص، یکی از عواملی که میتواند انسان را به حکمت برساند اخلاص هست، اخلاص در عمل. ما طوری زندگی کنیم که غیر خدا در زندگیمون راه نداشته باشه، فقط خدا باشد. در این صورت خدا تو را حکیم میکند، به حکمت میرسی، به خیر کثیر میرسی. مطالبی میفهمی که دیگران نمیفهمند، مطالبی میگویی که دیگران نمیگویند. همه حرف زدن، همه روایت خوندن، همه همین حدیث و همین نهج البلاغه خوندن، ولی یک نفر حکیم است، همین نهج البلاغه را طوری میفهمد که دیگران نمیفهمند، طوری میگوید که دیگران نمیگویند. او به حکمت رسیده است. حکمت ثمره اخلاص. فرمود شما اخلاص داشته باشید، اخلاص باعث میشود شما انشالله به حکمت. پس یکی از عوامل ایجاد حکمت، عرض کردیم طبق روایت پیغمبر خاتم، بحث اخلاصه. اما دومین روایت، امیر بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود لقاء اهل المعرفه امارت القلب و مستفاد الحکمه، همنشینی با خوبان، همنشینی با اولیاء الهی، اهل معرفت، باعث می شود که یک، امارت القلب، قلب آدم آباد بشه، دو، و مستفاد الحکمه، محل استفاده و کسب حکمت است. شما با خوبان هم نشین شو، قلبت حکیم میشه. همونطوری که اگر اهل اخلاص بودی قلبت حکیم میشه، حکمت از قلب به زبان جاری میشه. دومی همنشینی با خوبانه. اینکه بزرگان فرمودن اگر آدم 40 سال عمرش را صرف کند برای اینکه یک ولی از اولیاء خدا رو پیدا کنه، برای اینکه استاد راه پیدا کنه، در همون لحظه وصال به استاد تمام این 40 سال مسیر رو طی کرده، چون به حکمت میرسد. استاد اگر استاد باشد، راه رفته باشد، آدم را حکیم بار میاره. حالا شما توجه کنید این حدیث را با اون اساتیدی که اسمشون استاد عرفانه، در واقع شاگرد خودشون را، متربی خودشون را جاهل بار میارن، میخوان هیچی نفهمه، چون اگر چیزی فهمید دیگه به این آقا توجه نمی کنه، میدونه این دستش خالیه، مدام جهل به اینها تزریق میکند، مبادا عالم بشن دستش رو بشه. در حالی که آدمی که واقعا عارف باشه خلت میده جلو، روز به روز معرفت بت میده، حکمت بت میده، از همنشینی با او انسان حکیم میشه. و سومین راهی که بعد از اخلاص و بعد از همنشینی با خوبان خدا برای کسب حکمت به ما معرفی شده، ما داریم که پیغمبر اکرم در شب معراج سوال هایی کرد و خدای متعال جواب داد. یکی از این سوال و جواب ها اینه، خدای متعال به حضرت فرمود یا احمد ان العبد اذا جاء بطنه و حفظ لسانه علمته الحکمه. دو تا حرف، یک گرسنگی، این گرسنگی به معنای نخوردن نیست ها، خوب خوردن، درست خوردن، فلینظر الانسان الی طعامه، پاک خوردن، حلال خوردن، آدم اسیر نفس نباشد، یک اون چیزی هم که میخوره پاک و حلال باشه. فرمود اگر شما اهل رعایت بودید نسبت به بطن، نسبت به شکم، حلال خوردید، به اندازه خوردید، دست دیگران رو گرفتید و حفظ لسان، زبان را کنترل کردید، بطن و شکم رو کنترل کردید، علمته الحکمه، من خدا میشم مربی این آقا، من به او حکمت می آموزم. معلوم حکمت چیزیست خدایی، حکمت در کتاب گیر نمیاد. اینکه کسی بگه من 50 تا کتاب خوندم حکیم شدم، 1000 تا کتاب هم بخونی حکیم نمیشه. حکمت اندالله هست و هر کسی بخواهد به اندازه اخلاصش و اندازه همنشینی با اولیاش و اندازه حفظ بطن و زبانش به همون اندازهی که رعایت کرد حکمت میده. حکمت که جایی نیست نیم کیلو حکمت بگیری، حکمت از اون الطاف خاص خدای متعاله. حضرت توصیه می کند امام مجتبی و همه ما را به این که شما باید اهل حکمت باشید و نوره بالحکمه، قلبتون رو نورانی کنید با حکمت، حکمت اگر آمد نورانیت میاد. و زلله به ذکر الموت و قرره بالفنا. حسن جان نفست را، قلبت را ذلیل کن به ذکر موت، به یاد مرگ. بعضی وقتها این نفس سرکشی میکنه، چموش میشه، میخواد بره دنبال بازی خودش. میدونی چطور رامش کن؟ به ذکر الموت، ذکر یاد مرگ که آمد این نفس سرکش ذلیل میشه. و قرره بالفنا، اقرار کن به فنای دنیا، خودت اقرار کن تا نفست به اقرار بیفتد، اعتراف کند، بهش بفهمون دنیا تمام میشه، دنیا فانی است، چرا اینقدر سرکشی میکنی، چرا اینقدر لذت جویی میکنی، شهوت رانی میکنی، بابا تمام میشه ها، تمام میشه. هرچه هم تو قوی باشی، هرچه هم ثروتمند باشی، هرچه هم خدم و حشم داشته باشی، قبلی ها رفتن تو هم میری. این اقرار به فنا باعث میشه شهوت کنترل بشه، این بحث یاد مرگ باعث میشه نفس ذلیل بشه. اینا درسن. اینکه بزرگان عرفا اهل فضل فرمودن، به شاگردهاشون گفتن همیشه اهل قبرستان باشید. اینکه مستحب است انسان در تشییع جنازه شرکت کنه، مستحب با آدم غسل بده چند میت را، اینا برای چیه؟ قبر. اینکه به موسی کلیم فرمود انا عند منکسرت القلوب و مندرست القبور، من خدا اگر خواستی پیدام کنی دو جا میتونی منو پیدا کنی، یک پیش قلب‌های شکسته، دو پیش قبرهای کهنه. خدا در نزد قبرهای کهنه است. به ما گفتن قبرستان برید، چون این قبرستان رفتن باعث میشه نفس یه مقداری تو سرش بخوره. و زلله به ذکر الموت، ذلیل کن این نفس سرکش دنبال شهوت را با یاد مرگ، او را اقرار بگیر ازش و اقرار کن خودت که ما میمیریم. در خطبه 230 حضرت فرمود فإن الموت هادم لذاتكم و مکدر شهواتكم. دیدید بعضی وقتا شهوت چطوری خوش رنگ و لعاب برای انسان جلوه میکنه؟ حضرت فرمود اگر خواستید این صحنه را کدرش کنید، زشتش کنید، یاد مرگ، ان الموت حادم لذاتکم، در هم میشکند لذت‌های شما را، و مکدر شهواتکم، همه این صحنه‌های جذاب برای شما تاریک میشه، کدر میشه، زشت میشه، دیگه علاقه ای به شهوت نیست که بخوای شهوت رانی کنی. یاد مرگ دیگه چنین حالتی را در انسان زنده میکنه. حسن جان، بحث هنوز بحث قلب است، در مورد قلب دارم با تو حرف میزنم. و بسره فجاء الدنیا، بعضی وقتا بشین به این قلبت یاداوری کن، بفهمان فجاعه دنیا، بدبختی ها، گرفتاری ها، سختی های دنیا را به این قلب بگو که چی بشه که بصر خو بیناش کنی. ما همه کوریم، قلب ما کوره. قلب اگر خواست بینا شد باید آدم بگه آقا سختی هست، آقا نگاه کن مردم چگونن، آقا نگاه کن که یک عده‌ای ظالم رسیدن به قدرت، الان دارن ظلم میکنن، نگاه کن خدا ظالمان را چگونه به زمین زد، نگاه کن اگر کسی گناه کرد فردا باید جزاش رو ببینه. در جلسات قبل گفتیم همین دنیا خودش قیامتی است، دست از سرت بر نمیداره، یه جا زهرش رو در وجود تو خالی میکنه. این سختی ها، گرفتاری ها، شدائد را بگید. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود این چه دنیایی است که شما دارید؟ این دنیایی است که به من ظلم کرد، حق من را خوردند، به من پشت کردند. ابتدا همین نامه 31 عرض کردیم دو تا معنا داره دیگه، یکیش اینه، چطور دلبسته این دنیا هستید؟ دل از این دنیا بشنید. و زلله به ذکر الموت و قرره بالفنا و بصره فجاء الدنیا، نشان بده، بصیرت بده به قلبت با نشان دادن سختی های دنیا. و حذره صولت الدهر، بترسان قلبت را از حمله روزگار. آقا صبح پادشاه بود، شب جداست. اینها رو در نهج البلاغه انشالله به حکمت ها برسیم. فراوان حضرت از این حرف ها داره، چه حرف هایی، چه حرف های حکیمانه ای. حضرت فرمود بله روزگار دو رو داره، سکه ایست که دو رو دارد، یه رو به نفع تو خوشی است، یک رو به ضرر توست. مواظب باش و حذر و سهولت ده، فکر نکن همیشه خوشیه ها، به این نفست بفهمان، شاید ورق برگشت. امروز همه تشویق میکنن، فردا شاید همه لعنت کنن. تو باید ثابت قدم باشی. دنیا جایی نیست که بهش دل بست، علتش اینه چون دولت هست، مدام دست به دست میشه، پرتت میکنه بیرون، دیگران رو میاره. و فحش تقلب اللیالی و الایام، حسن جان فحش در لغت به معنای چیز زشته، فحشا را اگر فحشا میگن چون کار قبیح هست، چون کار زشته، تقلب هم که یعنی زیر و رو شدن، زشتی هایی که گردش شب و روز با خود می آورد را به قلبت نشون بده. آقا سختی هایی در این دنیا هست، خلاصه این سختی ها، گرفتاری ها، تلخی ها، مصیبت ها را به قلبت نشون بده تا چشمش باز بشه. کورکورانه دنبال محبت دنیا نره. اگر ما محبت دنیا از قلبمون رفت، بسیاری از آفات میره. حب به دنیا رأس هر گناهیست. حب به دنیا که رفت آدم حر میشه، آدم به آزادگی میرسه. این رو هم عرض کنیم، حضرت فرمود سختی های دنیا رو ببینید، بصیرت قلب به دیدن گرفتاری ها و سختی هاست. اینکه یک نفر ادعای ایمان کنه ولی دلش از فقر، از گرفتاری، از بیماری، از رنج دیگران نسوزه، دغدغه نداشته باشه، اون کجا مؤمنه؟ حضرت فرمود بصیرت قلبتو نشان بده به قلبت، نشان بده که ببینه دیگه. اگر خواست قلبت هوشیار باشه، بیدار باشه، بصیر باشه، گرفتاری ها رو باید ببینه. سرت رو نکن مثل کبک زیر بر، رو خبری نیست. از این که یک نفر گرفتار است باید سوخت. امیرالمؤمنین در اون ابتدا نهج البلاغه، خبر به من رسید یک عده‌ای از الانبار حمله کردند، یک زن مسلمان و یک زن معاهد یهودی مسیحی را گرفتند، خلخال از پاشون در آوردند. اگر کسی از این داغ بمیرد حق دارد. حضرت این خطبه را نتونست بیان کنه، این را نوشت، اگرچه در خطبه ها ذکر شده. اونقدر حال امیرالمؤمنین منقلب بود نتونست حرف بزنه، این جملات را نوشت، داد به یک نفر گفت بخون. در تاریخ داره حضرت گوشه مسجد کوفه تکیه داده بود به سنگی، به زحمت نشسته بود، تمام وجود او در هم شکسته بود. خب بله، کسی که از داغ و درد و مصیبت دیگران اینطور بشکند قلبش بینا میشه. ولی اگر کسی عین خیالش نبود، او فقیره به من چه، این گرفتار به من چه، اون مریض داره به من چه، قساوت قلب داره، کوری قلب داره. در هر صورت فرمود و اعرض علیه اخبار المازین، حسن جان نسبت به گذشته، نسبت به تاریخ، بر این قلبت عرضه کن اخبار گذشتگان را. و ذکره به ما اصحاب من کان قبلک من الاولین، بگو که دیگرانی که قبل از تو بودن چه مشکلاتی، چه گرفتاری هایی. گرفتاری که میگیم برای فرعون ها میگیم. ببین چطور خوشی کردند و مستی کردند و ظلم کردند و چطور چه بلایی سرشون اومد. اینها را بهشون بگو. الان کو فرعون، کو هامان، اینا تعابیر خود حضرت دیگه، دیروز خوندیم. حضرت فرعون کجا؟ عین الملوک و ابناء الملوک، عین الفراعنه و ابناء الفراعنه، اینها کجا؟ مگه دیروز قدرت قاهره دنیا نبودن؟ الان جایی دارن؟ هیچ، تمام شد، سفرهشون برچیده شد. اینها رو به قلبت یادآوری کن. و ذکره به ما اصحاب من کان قبلک من الاولین و سر فی دیارهم و آثارهم. ما باید، این که میگم مایی که مؤمن باشیم انشالله، مؤمنین باید تخت جمشید برند، اهرام ثلاثه برند، این طرف و اون طرف برند. الان متاسفانه فضا جوری است که مؤمنین نمیتونن برند. فحضرت فرمود که این قرآن دیگه، قرآن فرمود سیرو فی الارض، برید بگردید ببینید اینها رو، برو تخت جمشید رو ببین، اونهایی که توانستن این سنگهای عجیب و غریب رو در این ارتفاع این همه سال روی پا نگه دارن، نتونستن خودشون رو نگه دارن، مردن، پوسیدند، رفتن و اگر گناهکار باشن میسوزن، عذاب میشن. برید بگردید. حضرت فرمود شما مؤمنین باید بگردید. و روز ظهور انشالله روزی است که مؤمنین دست پیدا میکنن به این امور. ما باید بریم بگردیم. اگر تفرجی هست، اگر تفریحی هست برای مؤمنه، خدا این منظره های زیبای طبیعی را خلق کرد که کفار بهره ببرند. خدا که برای اینها ارزشی قائل نیست. مؤمنین باید دریا برند، مؤمنین باید جنگل برند، از این زیبایی های خلقت استفاده کنند، یاد خدا بیفتند. آثار حالا فرهنگی امروز میگیم، آثار فرهنگی را مؤمنین باید برن ببینن. مسجد فلان و فلان کاخ رو باید شما برید ببینید که چه بودند، ولی صاحبانش، همونهایی که اینجا رو ساختن، نتوانستند خودشون رو حفظ کنند. مسجدشون هزار سال موند، اثر دست اونها هزار سال موند، ولی مرگ که آمد همه اینها رو با خودش میبره. و صرف دیارهم و آثارهم فنظر فی ما فعلو، حسن جان نگاه کن این گذشتگان چه کردند. و امن تقلو، از کجا رفتند. و اینه حلو و نزلو، به کجا رسیدند و رحل اقامت گزیدند، چه کردند، از کجا رفتند، به کجا رسیدند. رحم الله امرئن، خدا رحمت کند کسی که بداند از کجا بود، به کجا می رود، در کجا. خدا رحمت کنه این شخص را. برو فکر کن دیگران از این دنیا رفتند، با چه عملی رفتند و به کجا رسیدند. دنیا محبتیست، محلیست، دکانیست که می شود با اعمال او بهشت رسید، جهنم رسید. به این فکر کنید. جایی جز دنیا برای بهشت و جهنمی شدن نیست. هر چه هست همین دنیاست. از دنیا رو باید دریابیم تا بهشتی بشیم انشاءالله. فَإِنَّكَ تَجِدْهُمْ قَدْ انْتَقَلُوا عَنِ الْأَحِبَّةِ وَحَلُّوا دِيَارَ الْقُرْبَةِ وَكَأَنَّكَ عَنْ غَلِيلٍ قَدْ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ. حسن جان اگر رفتی، گشتی، دیدی، بررسی کردی، خواهی یافت که فَإِنَّكَ تَجِدْهُمْ، مِيَابِي گذشتگان را، قَدْ انْتَقَلُوا عَنِ الْأَحِبَّةِ، از کجا رفتند، از پیش رفقاشون، دوستانشون، از اون جایی که دوستش داشتن، خانه‌ای که 70 سال بهش انس داشتن، زن و بچه‌شون، مالشون، پست و مقامشون، از اینجا جدا شدن. و حلو دیار الغربه، رفتن یه جایی که هیچ انسی بهش نداشتن. خب کسی که امروز از رفتن به قبرستان استنکاف میکنه، بهش میگن آه فلانی از دنیا رفت، میگه حرف مرگ میشه من نزنید، حال خوشم رو خراب نکنید. این فردا که رفت با قبر انس داره. شما حالات شهدا رو بخونید، اینا میرفتن داخل قبر میخوابیدند، مناجات می کردند، زجه می زدند، انس می گرفتند با قلب. بله، بعد شهید می شدن به اون مقامات. وقتی از این دنیا رفتن می رسند به یک جایی که دار امن است و امان است. ولی یک نفر مثل من که همه عمرش با این مسائل جدا بوده، بیگانه بوده، از اینجا که رفت حلو دارد قربه، وارد یک سرزمین قریبی میشه و که انک انا غلیلن قد سرت چهده. این خطاب به امام مجتبی، به تک تک ماست. شما هم به زودی یکی از همون مردگان میشید. رفتی گشتی دنیا را، دیدی هیچ کسی بیش از 100 سال و 200 سال و 500 سال و 700 سال عمر نکرد. اونایی که دیگه خیلی عمر کردن 2000 سال بسه، الان کجا نیستن، تمام شده. شما هم به زودی 60-70 سال عمر کنید، باید برید. آماده اید؟ چه از این دنیا جمع کرده اید؟ از کجا با چه زاد و توشه ای به کجا دارید میرید؟ از دنیا میریم با چه زاد و توشه ای؟ به کجا میریم؟ به بهشت یا جهنم؟ قبر ما روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النیران، از کدوم یکی از این دوتا؟ قبر ما بهشت است یا جهنم؟ این جریان رو نقل کنیم، خیلی جریان عجیبی است. شاید بارها و بارها شنیدید، ذکر او خالی از لطف نیست. متوکل ملعون خب خیلی امام حاجی سلام الله علیه رو اذیت کرد. یه عده‌ای هم سعایت می‌کردن که امام حادی داره اسلحه جمع می‌کنه، می‌خواد بر علیه شما شورش کنه. یه شبی دستور داد حمله کنن به خانه امام، حضرت رو در هر حالی هست بیارن. امام مشغول عبادت بود، حالا اووردن در حالی که متوکل ملعون مشغول شرب خمر بود، شراب می‌خورد. امام حادی رو که دید شراب تعارف کرد به امام، العیاذ بالله. خب امام حادی فرمود گوشت و پوست و استخوان ما با این نجس ها بیگانه است، اینها مال شما باید باشه، ما که اینها استفاده نمی کنیم. گفت که خب حالا که شراب نمی خوری شعر برامون بخون، ما مستیم خوشیم، یه شعری بخون، یه شعر حالا عاشقانه که ما مستی و رقصمون بیشتر بشه. امام عادی فرمود من خیلی اهل شعر نیستم. گفت نه، باید شعر بخونی. حضرت فرمود باشه. حالا ببینید شعر رو، ببینید غرضم اینه گذشتگان رو که انسان نگاه کنه، یاد مرگ آدم رو یکمی هوشیار میکنه، بیدار میکنه. امام هادی فرمود با تو علا قلل الاجبال تحرسهم قلب الرجال فلم تنفعهم الغلل. یه عده از پادشاهان قبل از تو متوکل بودن، بر روی قله کوها برج میساختن، بارو میساختن، ساختمان های آنچنانی، و بعد یه عده گردن کلوف رو هم میگرفتن که از اینها حفاظت کنه، نگهبانی کنه. نه از نگهبانان خبری هست، نه از پادشاهان خبری هست، و نه خیلی وقتا از اون برج و بارو خبری هست. آنچنان از بین رفتن اثری ازشون نیست. متوکل تو هم فردا مثل اونها میشه. وستنزلو بعد از من معاقلهم و اسکنو خفرن بئس ما نزلو. متوکل اونها رفتن در اوج قدرت و شوکت و اون پادشاهی رفتن و سقوط کردن در یک حفره ای که بد جایی بود. رفتن تازه شب اول قبرشون، شب حساب و کتابه، چرا ظلم کردی، چرا حق مردم رو ندادی، چرا مستی کردی. متوکل تو هم باید این مسیر رو، یاد مرگ را، امام هادی در مجلس شرب خمر زنده کرد. وستنزلو بعد از من معاقلهم و اسکنو خفرم بئس ما نزلو ناداهم صارخم من بعد دفنهم این الاصابر و تیجان و الهللو. آی پادشاه آمدی، چه با خودت آوردی؟ از اون تاجی که بر سر گذاشتی، از اون لباسهای حریری که می پوشیدی، از اون تاج و تخت چیزی با خودت آورده اینجا؟ دهنش بسته است، هیچی با خودم نیاوردم. تاج داشتی که مون رسید به بچت، قصد که رسید به دیگران، پولهات که بین ورثه تقسیم شد، شهرتت که دیگه تمام شد، فقط لعن و نفرین پشت سرته، چی با خودت آوردی؟ هیچ، دستت خالی. این الوجوه التي كانت منعمه من دونها تزرب الاسرار والكلل. متوکل این منادی، این ملکی که در داخل قبره خطاب میکنه به تو و امثال تو، که اون صورت هایی که آفتاب به خودشون ندیده بودند، اون صورت هایی که در ناز و نعمت پرورش یافته بودند، چی شد؟ الان چه حالی داری؟ دیروز اونطوری، الان قبر است، فشار قبر است، مار است، کجدم است. و تحمل کنی اینا. فاسفه القبر انهم هین سائلهم تلک الوجوه علیها الدود و تنتقل. و قبر به فریاد میاد، ای ملک موت، ای فرشتگان، دیروز این تن را چنان صحیح و سالم نگه داشته بود که نگید، ولی امروز مار عذاب است، فشار قبر است، گرفتاری است. قد طالما اکلوا دهرا و قد شربوا و اصبحوا اليوم بعد الاکل قد اکلوا. تا دیروز بخور بخور داشتید، میخوردید حق مردم، میخوردید حق مظلوم، میخوردید حق یتیم، میخوردید حلال و حرام، میخوردید. امروز خورده میشید، امروز شما میشید فاما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، شما میشید آتش جهنم. جهنم شما را میبلعد، میسوزاند، گر میگیرد، زنده میشید، دوباره میسوزید، شما میشید آتش جهنم، هیزم جهنم. این جملات رو امام هادی سلام الله علیه در مجلس شرب خمر خوند. متوکل آمده بود امام هادی رو شهید کنه، کار رو تمام کنه. چنان اوضاع برگشت که جام شراب به زمین زد، گریه کرد. اطرافیان همون رقاصه ها و آوازخانه ها شروع کردن گریه کردن. اینکه حضرت در نامه 31 به امام مجتبی فرمود که یاد مرگ را در دلت، در قلبت زنده کن. و نوره بالحکمه و زلله به ذکر الموت. غرق مستی هم که باشی یاد مرگ انسان رو هوشیار میکنه. و قرره بالفنا و بسره فجاء الدنیا و حذره سول و حذره سولت الدار و فحش تقلب اللیالی و الایام. حالا تا ادامه ای که خوندیم انشالله که بقیهش رو، این یک جمله رو هم بخونم، بقیهش رو انشالله میذاریم جلسه ای. فاصلح مثواک ولا تب آخرتک به دنیا. حسن جان اصلاح کن محل اقامتت را. اقامت ما در قیامت دیگه، اینجا دار فنا است، اونجا دار بقا. امروز اصلاح کن. اگر امروز به فکر اصلاح نباشی فردا فرصتی نیست. الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. امروز هر کار میخواهید بکنید چون حسابی نیست، فعلا آزادید عمل کنید، ولی فردا فقط حساب است. یک صلوات، یک استغفار، یک توبه هم اجازه ندارید. ولا تب آخرتک به دنیا. حسن جان مباد آخرتت رو خرج دنیا کنی. ببینید قاعده اینه، همیشه کوچک ها باید خرج بزرگ ها بشن. قرآن کریم فرماد متاع دنیا قلیله. خب قلیل باید خرج کثیر بشه. 70 سال عمر باید خرج ابدیت بشه. ما ابدی هستیم، اینجا یه عمر محدودی داری، تو باید این رو خرج اون بزرگتره بکنی. اونجا ابدیت است، اونجا بقا است، اونجا اگر بهشت بری بهشته، اگر جهنم بری جهنمه. کوچک ها باید خرج بزرگ ها بشن. مبادا این که ما مثل بچه های نادان، مثل آدم نادان و سفیه، یه چک سفید امضا دستمون باشه بریم یه پفک بخریم باشه، قیامتمون، بهشتمون، ابدیتمون رو بدیم یه چیز ناچیز کم بی ارزش بگیریم. ولا تب آخرت که به دنیا، مبادا بفروشی آخرتت را به دنیا. خب این رو قرآن کریم هم ذکر میکنه، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. یه عده‌ای هستن که دنیا را میخرند و آخرت رو میفروشند، دین فروشی میکنند برای رسیدن به آخرت. این روایت رو بخونیم و وقتمون نگذره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه و روحی فدا در قرر الحکم شریف روایتی دارد، خیلی روایت قشنگه. حضرت فرمون من ابتاع آخرته به دنیا ربه هما. کسی که ابتاع آخرته به دنیا، کسی که دنیاش رو بفروشه به آخرتش، یعنی آخرت بخرد در قبالش دنیا رو خرج آخرت کنه، این هم دنیا سود میکند هم آخرت. کسی که آخرتی باشد تو دنیا هم خدا ذلیلش نمی کنه، گرفتارش نمیکنه. خدا عزیز میکنه اولیاش رو. تو آخرتی فکر کن، هم دنیات سود دارد هم آخرته. و البته و من ابتاع آخرته به دنیا خسره و ما، کسی که آخرت فروشی کند برای دنیا نه در دنیاش خیر میبینه نه در آخرت، در هر دو طرف خسران دیده است، زیان دیده است. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق عمل به این جملات ناب رو به ما عنایت کنه و انشاءالله از کسانی باشیم که با امیرالمؤمنین علیه السلام محشور خواهیم شد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون از همه شما، خیلی خوش آمدید.